سه چیز مودت رو ایجاد میکنه. اگر ما بخوایم یه ترجمه آزاد از مودت داشته باشیم، این که پیوند اجتماعی بین انسان ها، معمولا انسان های اشتراکی، یه نقطه بالاخره علقه، یه مطلب این چنینی پیدا میشه که انسان ها با هم ارتباط برقرار میکنن. این که مبتنی بر محبت رابطه بین انسان ها برقرار بشه، این شاید بهترین حالتیه که یک بالاخره همگرایی، یک پیوند انسانی و اجتماعی ایجاد بشه. حضرت اینها رو مطرح میکنه، یکی الانصاف بالمعاشره، این بحث انصاف رو آدم تو فرهنگ های مختلف و عرض به خدمت شما مذاهب و مکاتب مختلف میتونه ببینه، یکی از ریشه های اخلاق که خیلی از علمای اخلاق در فرهنگ های مختلف در موردش صحبت کردن همین جمله است که از عرض به خدمت شما ائمه مختلف ما هم نقل شده، خیلی جالب، از چندین امام ما نقل شده این جمله، که همه شاید شنوندگان ارجمندم حفظ هستن، که آنچه برای خود میپسندی برای دیگران هم بپسند. این نکته خیلی کمک کنند است که کسی شرایط افراد دیگر رو هم در نسبت به اونها این انصاف و انتصاف رو داشته باشه. و همچنین میفرماید والمواسات فی الشده، یکی دیگه توی سختی ها و رنج های دیگران انسان بتونه خودش رو جای دیگران قرار بده. این مواسات هم یکی از مزیت های بزرگ فرهنگ دینی ماست. من یکی دو بار شد توی عرض به خدمت شما، یکی دو تا برنامه خدمت مخاطبان ارجمند این نکته رو عرض کردم که اگر کسی بیاد سوال کنه بگه مثلا کمک به دیگران، غمخواری نسبت به دیگران، امثال اینها آیا مخصوص فرهنگ دینی ماست؟ پاسخشو میتونیم بگیم نه، خب خیلی از فرهنگ‌های دیگه هم هست که این کمک به دیگران رو دارن. حالا اگه کسی سوال کنه خب پس اسلام شما یا مکتب اهل بیت چه نکته یا اضافه کرده، چه چیز جدیدی در این زمینه داره که بخواد ارائه بده که بقیه حالا فرهنگ‌ها ممکنه نداشته باشن، به نظر میرسه یکی از پاسخ‌ها همین نکته مواسات باشه. یعنی این مواسات خیلی مطلب مهمیه، یه دفعه کسی به دیگران کمک میکنه، مثل خیلی از این چهره‌های مشهور الان می‌بینید کمکی صورت میگیره، ولی عرض به خدمت شما اینطوره که خود فرد یه چهره مشهور شناخته شده متمکن، حالا من نیت و کار ندارم، حالا بعضیشون میبینید بعدش میرن جستجو میکنن که آیا محبوبیت من بعد از این کمک افراد دیدن من این کارو کردم یا نه محبوبیت من افزایش پیدا کرد، حالا اون من کار ندارم، ولی معمولا اینجوریه، همه تمکن‌ها، همه شرایط و امکانات براش فراهم، از کنار سفرهش به دیگران میه خورده کمکی میکنه، ولی یه دفعه نه، اینطور هست که لمس میکنه و حس میکنه که اون فردی که صاحب هرمانه، اونی که این محرومیت رو داره، فقر رو داره، نقص جسمانی رو داره، اون داره در چه فضایی سیر میکنه، چگونه سختی ها رو لمس میکنه، بله باش همراه میشه، هم ذات پنداری میکنه، این خیلی با ارزش میکنه و تغییر میده.
پنداری بله، خیلی نکته مهمیه. بین شعرا هم این خیلی وجود داره. من یکی از دوستان شاعر رو سراغ دارم، ایشون خودشو جای یک جانباز قرار داده بود، میگفت میخواستم یه دینی ادا کنم برای خودم به جانبازان، گفتم که این جانبازان شیبه این چی میکشن واقعا. بعد گفت که اتفاقا سرما هم یکم خورده بودم، یه دوتا سرفه کردم، یاد اون قضیه جانبازا افتادم، بعد شروع کردم گفتم یه شعر برای جانبازا بنویسم، هم که نوشتم گفتم خب اونا چی میکشن چی میکشن، طوری شد ظرف مثلا یک ساعت آنچنان حال من بد شد که اومدن منو بردن بیمارستان.
عجب.
دکتر معاینه کرده بود، گفت که از نظر جسمی شما مشکل نداری، ولی یک بیماری هست که راجب خیال انگیزیه، دوچار اون بیماری شده بود. این جای دیگری خودشو قرار دادن خیلی نکته
کاملا متین
خیلی را توضیح مناسبی دادن. خب پاجا بفرمایید.
بله، و این نکته که اگر کسی رنج و حرمان واقعا سختی اون کسی که با اون مثلا فقر داره دست و پنجه نرم میکنه رو حس کنه، دیگه اون موقع خیلی از اسراف ها، خیلی از بریز و بپاش ها، خیلی از تجملات نخواهد بود. این نگاه کنید، بعضی وقت آدم بعضی از افراد رو حالا چه در کشور ما چه در جوامع دیگه میبینه که گاهی وقتا هزینه های زائد زندگیشون، هزینه عضوخان، بعضی هزینه که در مورد حیوان خانگیش داره انجام میده به اندازه شاید خرجی چند خانواده است. خب اگر لمس کنه اون واقعا سختی هایی که اون خانواده داره میکشه، دیگه نمیتونه به این راحتی، یعنی اصلا خیلی دیگه باید سنگ دل و قساوت سنگدل باشه و قصاوت داشته باشه که بخواد اون را انجام بده.
البته لازمه و مقدمش اینه که اون رأفت باشه در وجود فرد و اون آمادگی برای احسان و مودتی که شما
متین فهم شد و در قالب انسان ها حالا بجز مثلا مواردی معمولا وجود داره، این تحریک اون خیلی مهمه. و من حالا جالب بودی که از حالا دوستان در فضای وقف و اینها بیشتر بودن و حالا یه مسئولیت داشتن خیلی تعریف میکنن از بعضی از مرفهین و سرمایه داره که در اثر یک اتفاق آشنا شدن مثلا با یک رنج، با یه نداشتن، با یه مشکل جسمی امسانه، و همون انگیزه شده که اومده یه بیمارستان رو مثلا وقف کرده برای اون. و حالا خلاصه کنم و من دیگه عذر میخوام خیلی طولانی هم شد، این نکته رو، این مواسات رو امام علیه السلام روش دست بگذارن که در رفتار ائمه علیه السلام فقط کمک به دیگران نبوده، این کمک همراه با همزاد پنداری و حس کردن شرایط اون محروم هم وجود داشته.
بس سومیش چی بود؟
بله بله، حدیث
سوم،
بله، و رجوع علی قلب سلیم. عرض به خدمت شما که سرمنشأ و ریشه، عرض به خدمت شما، شاید تمام خیرخواهی ها که دوباره این هم عرض به خدمت شما حضرت روش دست میگذارن، قلب سلیمی است که به فرمایش خانم دکتر یکی از ویژگی های قلب سلیم قطعا اون رأفت بسیار بالایی که به دیگران داره. حالا ما هم پا در کفش سروران و بزرگواران جمع کنن، اون که گفت عاشقم بر همه عالم که همه عالم از دوست.
بسیار سپاسگزارم.
ببخشید، در تکمله فرمایش آقای گودرزی برای صفت جواد بودن امام جواد علیه السلام، چون شعرهای عزیزم اساتید بزرگوار الان میخوان در مورد قطعا این صفت ایشون اشعاری رو مطرح کنن، اینکه این صفت این امام همام انقدر بارزه که حتی علمای اهل سنت هم وقتی میخوان از ایشون یاد ببرن با این صفت از ایشون یاد میکنن، که داریم ابن تیمیه که از بزرگترین علمای اهل سنت میگه ملقب شدن ایشان به جواد به این دلیله که ایشون در سخاوت و بزرگواری شهره بودند، که ما داریم در روایات که ایشون از کودکی این صفت بخشش رو و جود و کرم رو داشتن، که داریم امام رضا علیه السلام ایشون در کودکی وقتی می‌خواستن از منزل خارج شن بهشون گفتن از در اصلی منزل خارج شو و حتما در این مسیر به کسایی کمک کن، حتی اگه کسی از تو کمکم نخواست تو برو سراغ بقیه که بهشون کمک کنی. والا همه ائمه ما جوادن، همه باقرن، همه صادقن، ولی این صفات اسماء حسنای الهی در هر کدوم از این بزرگواران به طور خاص تجلی پیدا کرده و به این خاطر به این صفات ملقب شدن.
چقدر خوب. من فقط یه جمله، یکی از رویاهای شخصی من است و رویای شخصی خیلی از انسانهای روزگار ما هم باشه، ما دو صفت از بزرگان دینمون اگر رواج پیدا کنه در این روزگار روی خوشبختی رو خواهیم دید، یکی صفت امام صادق هست و دیگری صفت امام جواد. اگر صداقت و سخاوت در روزگار ما جریان بیشتری پیدا کنه، من فکر می‌کنم احساس آسودگی می‌کنیم. البته همه این صفات که لازمه وجود بشه، یه وقتی چیزای برجسته‌تر میشاره. این دو نکته واقعا فرمودن، حالا گوشه‌ای از دارایی‌های خودشون رو، آسیبی هم به دارا بودنشون نمی‌خوره، یه وقت بخشش می‌کنن، می‌خوان همه دوربین‌های دنیا بگیره و دیده بشن. کاش ما ریخت و پاش‌هامون رو کم کنیم و سخاوت رو در پایین ترین درجهش که از همین کم کردن ریخت و پاش هاست انجام بدیم، اون وقت ببینید چه جهان قشنگی خواهیم داشت. خب خیلی خوب بود. البته من زیاد دخالت تو بحث رو نکردم، آزاد گذاشتم شما که انصافا از وقت خوب استفاده کردید، نکات خیلی جذابی گفتید. من فکر میکنم که اگر با این لحن شیرین و پرقصه و حکایت در بعضی محافل شاعران جوانتر ما حضور داشته باشند و بنشینند و این سخنان رو بشنوند، یا ترغیب بشن که به منابع مراجعه کنند و مکتوب ببینن اسنادش رو، اون وقت دستشون برای شعر آیینی گفتن در شهادت امام جواد علیه السلام یا در میلاد ایشون بازتر خواهد بود. اون نکته‌ای که بارها با جناب دکتر سعیدی راد اتفاقا تو این برنامه صحبت کردیم که از آسیب‌های شعر آیینی ما هست که شناخت دقیق و کاملی از موضوع ندارند، امام جواد براشون مثل بقیه امام هاست و یه سری صفات کلی، ستایش های کلی به کار میبرن. حالا اگر روز شهادت امام جواد فرصت نشد جایی بخونن، در شهادت امام باقر اون رو برای امام باقر میخونن، چون هیچ فرقی هم انگار نداره. و این شناخت دقیق روحیات امام، زندگیش و ماجراهایی که براش اتفاق افتاده فوق العاده میتونه کارساز باشه، در شناخت و پشتوانه اعتقادی ما فکر میکنم. و همین که وقتی زبان باز میکنیم از این بزرگان سخن بگیم، حتما به چیزای اشاره کنیم که نیاز هست و میطلبه. خب ما البته از حاج آقا و خانم دکتر و نظراتشون بی نیاز نیستیم، ادامه خواهیم داد با ایشون. اما بریم سراغ سه بزرگوار دیگر که هر سه از حوزه شعر آینی، ادبیات آینی را اشاره کردن و این خصایلی که اشاره کردن که واقعیت زندگی امام هست، از کودکی به سخاوت مشهور بودن و البته که عالم بودن ایشون هم در کنارش با اون دو مناظره‌ای که ازش یاد کردن و در کنار عالم بودن باهوش بودن و خیلی صفات دیگر میاد، اینا میتونه مواد اولیه خیلی از متون تأثیرگذار ادبی باشه. من از اولین نفر که کنار من نشسته جناب شرف‌شاهی عزیز که خیلی هم دوستشون دارم و بارها خدمتشون رسیدیم شروع کنیم. جناب شرف‌شاهی، به عنوان یک شاعر آینی، به عنوان کسی که روی شعر آینی اشراف دارید و آشنایی دارید و تحقیق کردید، چطور ممکنه یک همچین زندگی نامه‌ای به ادبیات راه پیدا کنه و یک اثر ادبی خوب ازش خلق بشه؟
بله، سوال بسیار خوب و عمیقی هست. من یه نکته ای رو ابتدا عرض بکنم در خصوص لقب حضرت امام جواد. این لقب از حضرت امام رضا به ایشون رسیده و هنگامی که این حضرت متولد میشن، یعنی در بعد به تولد، حضرت امام رضا میفرمان که این فرزند بخشنده ترین کسی است که تا کنون زاده شده. یعنی تأکیدی دارند شگفت حضرت امام رضا روی این کلمه و من فکر میکنم که کلمه باید شکافته بشه. ما متاسفانه از کنار بسیاری از واژه ها به سادگی عبور می کنیم،
تحت یک معنی لغتنامه ای.
احسن. یعنی اون تأکید عمیق امام رضا که روی این میگه فرزند بخشنده ترین کسانی است که تاکنون زاده شده، این میتونه جهات متعددی داشته باشه و وقتی که امام این نکته رو بیان میکنه بدیهی است که به اصطلاح یک دریا، یک مفهوم عمیقی پشتش نهفته هست و من این قضیه رو در قالب داستانی نوشتم که چاپ شد. این یه نکته. نکته دیگه، برگردیم به همون قلمرو ادبیات. برای وارد شدن به این حوزه ما باید در درجه نخست عصر امام جواد رو سعی کنیم بشناسیم. از دوره منصور دوانقی، دستگاه خلافت عباسی شروع کرد به تأسیس دستگاه سانسور و یک خفقان بسیار شدیدی رو ایجاد کرد.
جناب شرف‌شاهی از میکروفون غافل نشید که صداتون شنوندگانمون هم خوب بشنوه.
ماموران حکومتی به لحاظ اینکه شعر مؤثرترین و کارآمدترین رسانه بود، اومدند و شاعران شیعی، شاعرانی رو که با اهل بیت ارتباط داشتند، برای اینها مزاحمت ایجاد کردند و کوشیدند تا آثار اینها رو از بین ببرند و این شاعران به شکنجه، زندان، تبعید و مصیبت‌های فراوانی دچار شدند. از سوی دیگر، یعنی به هر حال حساسیت بسیار زیادی داشته دستگاه خلافت عباسیان بر روی شعر که هنر غالب اون روزگار بوده، رسانه مؤثر اون روزگار بوده. و از سوی دیگر بعد از توطئه ولایت عهدی حضرت امام رضا، این توهم و نگرانی در بخشی از دستگاه عباسیان پیش اومد که به چشم رقیب نگاه می‌کردند به خاندان حضرت امام رضا.
البته این توهم که از روزگاران قبل بود دیگه،
نه اونجا شدید شد به خاطر اهل بیت
بودنشون و حق الهی حکومت اسلامی.
بله، منتها وقتی که مسئله ولایتی پیش اومد این یک توطئه بود بین به هر حال خواص دیگه.
بله.
اما بخشی از خاندان عباسی نگران این ماجرا شدن که مبادا خلافت از خاندان عباسی منتقل بشه به خاندان ابوطالب. همین مسئله یک کینه و یک نگرانی و دلپاسی شدیدی رو به وجود آورد و تشدید کرد اون فشارها رو بر خاندان در واقع میشه گفتش که پیامبر. یکی از ویژگی های ممتاز حضرت امام جواد که کمتر مورد توجه قرار گرفته و به اون پرداخته شده فصاحت و بلاغت اون حضرت هست، یعنی ایشون هم مانند اجدادشون از فصیح‌ترین و بلیغ‌ترین مردمان عصر خودشون بودن و حتی وقتی ما مراجعه میکنیم به برخی از کتب و متون با اشعاری روبرو هستیم که منسوب به ایشون هست، علی‌رغم این که عرض کردم دستگاه خلافت عباسی تا جایی که توانست این آثار رو از بین برد و مانع از این شد که این آثار در واقع به روزگار ما برسه. و نکته دیگر باز علاقه اون حضرت مانند اجداد طاهرینش به شاعران بود، یعنی به هر حال آن حضرت ارتباط بسیار صمیمانه و خوبی داشت با شاعران عصر خودشون که بخشی از این در واقع موضوع رو مرحوم آقای دکتر صادق آینه‌وند در کتاب ادبیات انقلاب شیعه منعکس کرده، شاعرانی که باشون در ارتباط بودند و علی‌رغم حالا
حتی شاعران حتی از اصحابشون بودن دیگه.
بله بله، حالا به گونه ای به هر حال بعضی ها ارتباط دورادوری داشتن، بعضی ها به لحاظ حالا اون مسائل امنیتی که وجود داشته اون ارادت خودشون رو آشکار نمی کردن، ولی به هر حال ارتباط وجود داشته و ما شاهد این هستیم که از هنگام ولادت اون حضرت در واقع اشعاری هست و ایشان از همان هنگام وارد قلمرو ادبیات میشه و این نکته هم نکته بسیار مهمیه که به هر حال ساحت ادبیات ساحت مقدسیه و این گونه نیست که هر کس به راحتی بتونه، حضرت عالی خودتون عالم به این موضوع هستید، به سادگی وارد قلمرو ادبیات بشه و یا اگر شده این حضور یک حضور غالبا طولانی مدتی نبوده، در صورتی که ما شاهد این هستیم که مدایح مراسی و اشعار فراوانی در مناقب حضرت امام جواد به زبان عربی به دیگر زبانها و به زبان فارسی سروده شده و این ابراز ارادت شورانگیز شاعران از اون روزگار تا عصر حاضر همچنان ادامه داشته و در واقع در روزگار ما باز یک شگفتی دیگر این هستش که با یک موج فزونتری از این ابراز ارادت و در واقع علاقمندی در واقع شاعران به ساحت مقدس ایشون ما روبرو هستیم که حالا جنبه ها و جلوه های گوناگونی داره که من در ادامه برنامه خدمت دوستان
حتما در عرض فرصت صحبت خواهیم کرد. مقدمه خیلی خوب، باید از جناب شرفشاهی با من کارشناس مذهبی دعوت میکرد. هنوز وارد حوزه ادبیات به اون شکل نشدیم. جناب دکتر سعیدی راد عزیز،
من وارد میشم.
بله انشاءالله دیگه. البته خب مقدمه خیلی خوب گفتن جناب شرفشاهی و اینکه خود حضرت شعر پرور بوده، با شاعران ارتباط داشته، ذوق شاعری داشته و شعر میگفته و اینها باعث شده در روزگار خودش خب یه گرایشی ادبیات به شخصیت ایشون داشته باشه، اما ادامهش در تاریخ نمیشه کاملا به این منوط باشه چون در روزگاران بعد تصور و تصویری که از امام داشتن حتما باید معنایی تر می شد، به سیره ایشون مربوط می شد که یه جوری خصائل و صفات برجسته می اومد، در منش آدم ها تبلیغ می شد و حتما تأثیر امام جواد علیه السلام در ادبیات مثلا فارسی که حالا مورد بحث اون هست صرفا مدایح ایشون نیست یا صرفا مناقب ایشون نیست. شاید هر شیعه‌ای که شاعری کرده، هر مسلمانی که علاقه داشته به حضرت و شاعری کرده و تحت تأثیر شخصیت ایشون به موضوع سخاوت و بخشندگی، رأفت و مهربانی اجتماعی بیشتر توجه کرده و پذیرش داشته، شاید بیان احسان، بیان رأفت عمومی و به ویژه بیان سخاوت میتونه خودش یک جوری تأثیر امام باشه در ادبیات بعد از خودش. حالا شما دیگه بفرمایید.
خواهش میکنم. من سوال جواب میدم، من تا قبلش یه اشاره بکنم به این که راجع به جوانی امام که خیلی خوب صحبت کردن دوستای ما، یه نکته رو تو عصر خودمون دیدیم، شاهد بودیم نمونه هاش رو. شما مثلا چندین سال پیش تو همین داشتیم کسی مثل آقای طباطبایی که
مدرس قرآن شد، مفسر قرآن
شد، شخصیت علمی هستن برای خودش، نه ولی تو نوجوانی خودش یک
باره خردسالی، حتی نوجوان هم نبودن، کودک بودن ایشون،
یک باره در جهان اسلام درخشیدن، یک باره یک پدیده‌ای بودن که تعجب همگان رو برانگیخت.
خب البته مواضع ایدئولوژیک که پیش میاد، کسانی که در یک ایدئولوژی در یک جهان‌بین دیگری هستن، این مقداری اون عدالت و انصاف رو رعایت نمی‌کنن. ما وقتی میشنویم که مثلا امام جواد علیه السلام در 8 سالگی امام شدن، چه فضیلتایی داشتن، اول سوال می‌کنیم مگه ممکنه، چطور میشه؟ ولی وقتی که از تجربه های پزشکی شگرف بو علی سینا در 8-9 سالگی میشنویم، ستایش میکنیم، چه آدم بزرگی بوده، هیچ کنون نمیگه مگه میشه، شاید اصلا درست نباشه. این متاسفانه مسائل ایدئولوژیکه که بعضی وقتا ایدئولوژی های دیگر برای شاید برای اثبات خودشون نیاز میبینن که نفی کنن و تکذیب کنن و این ماجرای همیشه
بین علما هم بوده. علامه حلی رو که مثال میزنن که اونم قبل از سن بلوغش به اصطلاح به اجتهاد میرسه و خیلی ماجرای شیرینی هم داره.
بله.
منظور چیز عجیب و غریبی نیست که ما بخوایم برای اثبات امام بخوایم مثلا از این جور چیزا استفاده بکنیم. این نکته هم در مورد سخاوت عرض کنم که خیلی بحث مهمیه و خیلی میشه در موردش صحبت کرد. البته همجور آقای شرفشاهی هم فرمودن اینا کلماتی هن که خیلی بار معنایی دارن، مثلا فرقش با کریم چیه؟ کریم با جواد، جواد با بخشنده،
با سخی،
با سخی، اینا رو نمیدونیم. ولی اینقدر این قضیه مهمه که من یه جا یه روایتی میخوندم، البته حاج آقا باید دست
شما هم دارید رو کاشاست بزبی
میشید، من خیلی شاده تر اینا چیز میکنم تا بیارمش رو شعر. که میگه که یه شخصیتی بود سامری که زمان حضرت موسی،
بله،
زمانی که حضرت موسی توی اون کوه طور میرند و بعد طول میکشه زمانش، تو فاصله میاد
گوساله پرستی رو رواج میده،
بله، گوساله پرستی،
گوساله،
آره، با طلا درست میکنه و صدایی ازش میاد و
عبور هوا از
دین موسی خارج میکنه، اینا همه روایتشو میدونن، از دین موسی خارج میکنه. منتها این آدم میگن اینقدر آدم با سخاوتی بوده که در موردش میگن که میترسم خداوند این آدم سامری رو ببره بهشت، همون کسی که اینا رو مردم رو از دین خدا دور میکرده. به واسه
یعنی صفت سخاوت اینقدر اهمیت،
اینقدر اهمیت داره. حالا جواب تصدیق بکن اگر
متین هست فرماشتون های دکتر، در مورد بعضی از افراد بنی امیه هم خیلی این تلاش بوده. حالا جالبه در مقابل امیرالمومنین علیه السلام به شدت تلاش داشتن که خودشون با این صفت شناخته بشن در جامعه و بعضی از صله‌ها و بذل و بخشش های آنچنانی رو انجام میدن که اصلا عمدن این صفت
رندی سیاسی و ایدئولوژیک بوده.
بله،
به خاطر
بله.
سختگیری های امیر به بیت المال و مسائل قانونی اینا هم خواستن از اون بر خودشون سخاوتمند جلوه بدن که مثلا امیر سخاوت ندارد.
ماهی هم برای اینکه حتی کینه حضرت علی علیه السلام رو در کودکی تو دل بچه ها جا بده از همین صفت سخاوتمندی استفاده میکرد که به هر بچه یه گوساله و بزغاله کوچیکی هدیه میکرد از روی سخاوتش، بعد که بچه با اون اونس میگرفت میمد اونو میدوزید و حالا میکش، بعد میگفتش که علی اینو کشته که کینه حضرت علی رو تو دلشون جا بده.
ولی به هر حال این صفت یه صفتی که خداوند خیلی دوستش داره، سخاوت رو، بخشش رو، دست دهنده رو دوست داریم.
عذرخواهی میکنم، من جسارت میکنم ولی حیفم اومد این حدیث رو هم خدمتتون عرض نکنم. این که در مورد سخاوت حتی حدیثی به این مضمون داریم که کافر سخاوتمند از مؤمن بخیل به بهشت نزدیکتر. اینقدر اساسی هست صفت سخاوت.
سخاوتمند با تعریف
هم خودش دیگه واقعی گفتیم که فرق داره با کلمات دیگه.
سخاوت باید صفت فرق باشه روی سخاوتمند بودن، نمایش سخاوت یک بحث دیگه است.
شما یعنی اگر توأم با صداقت باشه، یعنی یه شاعر وقتی یه شعری میخوندن در پیشگاه بزرگواران میفرمودن که هر چه در خانه هست به او ببخشید، بعد باز ازش عذرخواهی میکردیم بود آقا ببخشید من چیزی بیشتر از این نداشتم، دعا میکرده که خداوند
بیشتر از داشته هم چیزی نبود که به تو بدم
و دعا میکنم که خداوند در بهشت به تو بیت نیکو بده.
حالا این نکته رو اضافه بکنم،
یعنی صادقانه و بینه
آره، بریم رو شعر، بریم رو شعر بخواییم صحبت کنیم،
یعنی بالاخره رسیدیم به
رسیدیم بشه. من دیگه واقعا در مورد
الان یک ساعت از برنامه گذشت، البته خوبه نیاز بله
برکت برنامه هست ان شاء الله که تو همه میرسه و نمیدونم ما ناخواسته بحث این همه کش میاد.
خیلی خوب بود، خیلی هم خوب، بحث خوبی بود.
این یه واقعیتی وجود داره راجع به شعر پیرامون امام جواد علیه السلام. من یه مطالعه میکردم که از نظر آماری بیاییم مثلا جمع کنیم واقعا در مورد امام جواد مسلم باری کردیم، کوتاهی کردیم. اونم به این خاطره که حالا انجمنهای تخصصی شعر، شعر آیینی کم داریم تو سراسر کشور، خیلی به ندرت تو تهران داریم، یه دونه مثلا حوزه هنری داره، قم داریم، شیراز داریم، مشهد داریم، من جای دیگه رو سراغ ندارم واقعا که بگم، چون من تقریبا با همه استانا در ارتباط هستم و به نوعی با شعرشون
استان البرزم که من ساکنم که
زیاد شده پس. ولی
خب همون هم با بچه عمومیه، باز میگن شعر آیینی دوباره در همون موضوع شعر آیینی متمایل میشن به بعضی موضوعات خاص
تخصصی.
تخصصی بشه
این خوبی رو داره که تو این انجمن ها میشینن بحث میکنن، علاوه بر این شعر آینی رو تلاش میکنن که یه درجه بیارنش بالاتر، که من یه جای دیگه هم گفته بودم این دهه 90 دهه شعر آینیه، یعنی واقعا شعرها دارن به این موضوع به طور جدی دارن میپردازن. اما توی این انجمنهای شعری لازمه که کارشناسان دینی مذهبی حضور داشته باشن، راجبه مناسبت مثلا شهادت امام جواد هست این شخصیت بیاد تو این انجمن واسه اون شعرهایی که دارن روی موضوع آینی میخوان جدی کار بکنن باز کنن موضوع رو، ریز به ریز این بحث رو باز کنن و جا بیفته، چون تا تو دل شاعر نره نمیتونه اون چیزی که بیاد بیرون و رو قلم جاری میشه بحثی باشه که مورد مفید جامعه باشه. ما الان نگاه میکنیم مثلا در مورد امام جواد، شما کامپیوتر هست جلوتون بزنید مثلا باب الجواد، در مورد باب الجواد با این کلمه تا بخوای صدها شعر میتونی پیدا کنی، با کلمه جواد میتونی پیدا کنی، اما یکی نمیتونی پیدا بکنی که راجب شخصیت خود امام اومده باشه، راجب اخلاق امام اومده گفته باشه، همین شعر راجب شهادت امام مثلا چیزی نداریم. من گشتم واقعا، خیلی تو شعرهای قدیم داریم، تو شعرهای گذشته داریم، خیلی بهتر اونو پرداختن، ولی شعر معاصر ما هنوز نرسیده که
یه موجهایه. مثلا یه شاعری میاد یه شعر میگه با عنوان مثلا باب الجواد، بعد دیگه اپیدمی میشه، اون که گل میکنه
آره
تولید انبوه میشه.
آره تهش اینه که میان مثلا امام رضا رو قسم میدن به نام جواد که به اصطلاح اینو تو شعر خیلی هم اومدن گسترشش دادن. و امام جواد این وسط با این همه خودش این همه سخاوت، ولی در بین شاعران ما این مظلومیت براش وجود داره. اینقدر که ما برای امام رضا ارزش قائل هستیم به عنوان پدر امام جواد، لازمه که ماها، من از خودم میگم، شروع کنیم بیایم وارد بشیم به این قضیه. شعرهای اخلاقی هم کمه. به هر حال بحث جدی هست، بحث شعرهای اخلاقی. جامعه ما اخلاق مدار نمیگم نیست، ولی داریم فاصله میگیریم با این شرایط اقتصادی که داره.